بسم الله الرحمن الرحیم. فن اول منطق شفا، المدخل، صفحه 63، سطر 13 و قیاسه الى ما تحته الى وجهین. قیاس الى ما تحته من حیث هو محمول علیها الحمل المعلوم و قیاس الى ما تحته به اعتبار انه لیست به انواع. در بحث نوع ما هم نوع حقیقی رو مطرح کردیم، هم نوع اضافی رو. بعدم چون نوع اضافی با جنس ارتباط داشت، بحث رو درباره جنس هم آوردیم و تقسیم کردیم کلی رو به جنس و به نوع. بعد جنس ها تقسیم کردیم، نوع رو هم تقسیم کردیم. گاهی جنس تنها تقسیم می شد، گاهی نوع تنها، گاهی هم مخلوط می کردیم، تقسیم می کردیم. رسیدیم به این قسمت که نوع سافل که نوع الانواع نامیده می شود، نسبت به ما فوقش می شود. نوع اضافی نسبت به ما دونش و ما تحتش می خواستیم حسابش کنیم ببینیم چیست. گفتیم نسبت به ما دونش می شود نوع لیس به جنس، پس خودش رو به دو اسم بودیم و نامیدیم، یکی نوع الانواع، یکی هم نوع سافل، و قبلا هم که اسمش رو نوع حقیقی گذاشته بودیم، این شد سه تا اسم. بعد یه اسم چهارمی هم میخوام اضافه کنیم که در سنجش این نوع با ما تحت و مادون این اسم درست میشه. مادونش رو نگاه میکنین، هیچ کدوم نوع نیستن. یعنی انسان ملاحظه کنید مادونش یا صنفه یا شخصه، نوع نیست. چیزی که مادونش نوع باشد میشود جنس، اما چیزی که مادونش نوع نیست بلکه صنف است یا شخص است دیگه جنس نمیشه. و انسان هم این چنینه که مادونش نوع نیست، چون مادونش نوع نیست پس جنس نیست، لذا اسمشو میذاریم نوع لیس به جنس. این اسم چهارم. نوع الانواع، نوع سافل، نوع حقیقی و نوع لیس به جنس، این سه تا اسم برای این چهار تا اسم برش میذاریم. بعد نوع الانواع با نوع سافل رو یکی میکنیم، اون چهار اسم میشود سه تا اسم. اینطوری میگیم نوع الانواع، دیگه تبدیل به نوع سافل نمی کنیم. نوع الانواع، نوع حقیقی، نوع لیس به جنس. بعد درباره این سه تا اسم بحث میکنیم که بیشتر مباحثی که ابن سینا گفت مقدمه بود بر همین قسمتی که الان میخوام بگیم. سه تا اسم درست میکنه و هر سه اسم هم مال انسان و امثال انسانه، هم نوع حقیقی، هم نوع الانواع، هم نوع اون لیس به جنس. ایشون میفهمد وقتی که به مادون انسان توجه میکنی دو جور میتونی توجه کنی، یکی به این اعتبار که این نوع میتواند بر مادون هم شود، که رابطه بین نوع و مادون ملاحظه میشه، رابطه حمله. شما میتونید کلی رو بر جزئیات خودش حمل کنید و مادون انسان جزئیات انسانه، پس میتونید انسان رو بر این جزئیات حمل کنید. این یه لحاظ. یه لحاظ دیگه این که میریم تو خود جزئیات، رابطه بین نوع و جزئی رو لحاظ نمی کنیم، خود جزئیات رو لحاظ می کنیم، هیچ کنونشون نوع نیستن بلکه یا صنفن یا شخصن. پس گاهی ما مادون رو ملاحظه میکنیم و موضوع قرارشون میدیم برای انسان و انسان رو بر اونها هم میکنیم. گاهی مادون رو ملاحظه میکنیم، موضوع قرار نمیدیم، خود مادون رو از این حیث که نوع نیستن بلکه صنفن یا شخصن لحاظ میکنیم. با لحاظ اول که نوع هم میشود بر این اشخاص، نو رو میگیم نو حقیقی. چرا بهش میگیم نو حقیقی؟ چون المقول علا کسرتن غیر مختلفین به نوع فی جواب ما او چه تعریف نوع حقیقیش اینجا صدق میکنه بر انسان. انسان صدق کرد بر مادون خودش، مادون کسراتی بودن که انواع نبودن. پس میتونیم بگیم انسان مقول فی جواب ما هست، مقول علا کسیری نه غیر مختلفی نه به نوع. تعریف نوع حقیقی هم همین بود. پس انسان رو بیشیم نوع حقیقی. به این لحاظ که تحت انسان، به این لحاظ که انسان هم می شود بر مادونش به نحوه حمله کلی بر مصادیقش، به این لحاظ به انسان میگیم نوع حقیقی، چون تعریف نوع حقیقی با این لحاظ بر انسان صدق میکنه. و به این لحاظ که تحت انسان نوعی نیست، به انسان میگیم نوع لیسه به جنس. نوع بودنش رو با لحاظ اول درست کردیم، بعد با لحاظ دوم نگاه میکنیم میبینیم مادونش نوع نیستند، نوع لیسه به جنس هم درست میشه. خب نوع لنگو هم که قبلا اسمش بود، پس سه تا اسم رو بر انسان درست کردیم. یکیش که از اول داشتیم، دو تا دیگه شو با لحاظ مادون درست کردیم. منتها مادون رو دو جور لحاظ کردیم. با یک لحاظ حمل انسان بر مادون درست شد، انسان شد نوع حقیقی. با یک لحاظ نوع نبودن مادون درست شد، انسان شد نوع نیست و جنس. روشن مطلب. صفحه 63 سطر 13 و قیاسه، یعنی قیاس انسان یا قیاس نولنبا و نوصافه. اگه بگید انسان جز معینش کردید، اگه بگید نولنبا و نوصافه مطلق گذاشتید، فرقی نمی کنه. ضمیر قیاسه به هر کدوم برگرده می. من برمیگردم به انسان. قیاس انسان به ما تحتش به دو بچه، یعنی قیاس این لحاظ، لحاظ انسان با ما تحت می شود به دو بچه. یکی قیاس الى ما تحتهو از این حیث که هوه، یعنی انسان، محمولون علیها. ضمیر علیها به ما تحته او برمیگرده، ولو ما تحته او به ظاهر مذکره ولی در باطن و در معنا مؤنثه، زیرا که کسرات رو ازش اراده میکنیم. ما تحته او یعنی کسرات، یعنی جزئیات، یعنی افراد. ضمیر هم به همش مؤنث برمیگرده. پس به لحاظ معنا ضمیر رو به مای ما تحته او مؤنث برمیگردونیم، اگرچه به لحاظ لفظ مذکره. زمیره این معنی سه همه رو برمیدیم به ما تحته او. قیاسن الى ما تحته او منهی صحبه محمولن علیها، از این جهت که این انسان محمول بر اون ما تحته، یعنی بر اون افراده. چه نوع حمله؟ الحمل المعلوم، اون حملی که معلوم است، یعنی شما بهش توجه کنید میدونید کدوم حمل رو میگم. حمل کلی بر جزئیاتش، حمل کلی بر جزئیاتش میشود حمل معلوم. این چنین حملی الان لحاظ میشه. این یک قیاس، این یک لحاظ. دوم و قیاسان الى ما تحت او به اعتبار انها لیست به انواع. ملاحظه میکنید و مقایسه میکنید انسان رو به افرادی که یا اصنافی که تحتش واقعند، به این اعتبار که این ما تحت او یعنی اون افراد و اصناف لیست به انواع اند، تا نتیجه بگیرید که تحت انسان نوعی نیست. و بعد بگید چیزی که تحتش نوع نیست پس جنس نیست. نتیجه بگید پس انسان نوعیست لیسه به جنس. تموم شد. این دوتا قیاس رو داریم. حالا در هر قیاسی اسم انسان رو چی میذاریم؟ اینو میخواد بیان کنه. تا حالا گفت دوتا قیاس نسبت به انسان داریم، دوتا لحاظ نسبت به انسان داریم. هر دو لحاظ هم لحاظ انسان است با مادونش. حالا میخواد بیان کنه که در لحاظ اول چه اسمی داریم برای انسان، در لحاظ دوم چه اسمی رو انسان میذاریم. میفهمد و قیاسه الى ما تحته من حیث الحمل، که مقایسه اول و لحاظ اول بود، قیاس میکنید انسان رو به افراد تحت خودش از این جهت که بر افراد هم میشه. یفید و به انسان معنای، یعنی برای انسان این معنا رو صدق میدهد که انسان نوعیست غیر مضاف الالجنس، نوعی که مضاف الالجنس بود نوع اضافی بود، نوعی که غیر مضاف الالجنس بود نوع حقیقی بود. پس این حمل یا این لحاظی که توش حمل هست مفید است به انسان، معنای نوعیت حقیقی را، نوعیت غیر مضاف الالجنس یعنی نوعیت حقیقی، نوع اضافی نوع مضاف الالجنس بود، یعنی شما این نوع رو اضافه میدادید به جنس فوقش وقت میگفتید نوع اضافیه. اما در نوع حقیقی احتیاج به اضافه به جنس نیست. در نوع حقیقی شما مادون رو نگاه میکردید، اگر میدیدید مادون صنف است و شخص، این دو رو میگفتید نوع حقیقی، به مافوق کاری نداشتید. اما در نوع اضافی به مافوق کار داشتید، اگه تحت جنس بود بهش میگفتید نوع اضافی. در مثال بر انسان اطلاق میشه، نه در جای دیگه و چیز دیگه اطلاق میشه، ولی یه نمونهش انسانه. و قیاس و الى ما تحت و من حیث الحمل، یعنی اون قیاس اول، اون لحاظ اول که انسان رو با افراد تحتش یا اصناف تحتش میسنجیدیم، یفید و به انسان معنای نوعیت غیر مضاف الی الجنس، یعنی معنای نوعیت حقیقی. و هو المعنى الثاني مما ذكره، این معنی، این نوع به این معنا، معنای دومی است از معانی که ذکر کرده بودن که ما در اول فصل نوع شروع کردیم به بحث کردن، گفتیم که نوع رو دو جور لحاظ کردن، یکی به این اعتبار که تحت جنس است، به این اعتبار شد نوع اضافی، یکی به این اعتبار که شامل افراد است، اونم شمول بلا واسطه، اینا رو گفتیم در فصل مربوط به نوع، به این مناسبت اسمش گفتیم نوع حقیقی. پس نوع حقیقی معنای دوم از اون معانی بود که ذکر کردن، یعنی خود ابن سینا یادتون هست که وقتی وارد بحث نوع شد تطورات نوع رو گفت، همونطور که در جنس این کار رو کرد، در جنس گفت اولین بار جنس بر چی اطلاق شد، بعد نقل شدن به چی اطلاقش کردن، همینطور گفت تا رسید به جنس منطقی. در نوع همین کارو کرد، معنای اول مقایسه نوع بود با جنس، نوع اضافی از توش در اومد، معنای دوم مقایسه نوع بود با اشخاصی که تحتش هستن، نوع حقیقی از توش در اومد. پس معنای دوم معنای نوع حقیقی است و هو المعنى الثاني مما ذكره. و اما قیاس این انسان بل اعتبار الاخر، که اعتبار آخر این بود که تحتش انواعی نیستند، تحتش اشخاصند و اصناف، قیاس این انسان به اعتبار آخر، فیفید و به این انسان که انهو نوع لیس به جنس، یعنی این نام رو به انسان میدهد که نوعیش لیس به جنس. خب حالا که این بحثمون شد نتیجه میگیریم، فهو و یعنی انسان، سه تا مطلب ذکر کرد دیگه. در مطلبی که جلسه قبل خونده بودیم گفت نوع الانواع و نوع سافر، در اینی که امروز خوندیم گفت نوع حقیقی و نوع لیس به جنس، شد چهار تا اسم. وقت نوع الانواع و نوع سافر که دیروز خونده بودیم یکی کرد، از این چهار تا دو تا شدن یکی، دو تا دیگه‌اش باقی موندن، مجموعاً شد سه تا. حالا اون سه تا رو داره میگه، فهو یعنی انسان، نوع الانواع است به بیانی که دیروز داشتیم، نوع لیس به جنس است به بیان دومی که امروز داشتیم، نوع بالمعنی المذکور است به بیان اولی که امروز داشتیم. نوع بالمعنی المذکور یعنی اون معنایی که در تعریف نوع ذکر کردیم در اول فصل مربوط به نوع. اون تعریف چی بود؟ این بود المقول علی کثیرین مختلفین بالعدد فی جواب ما. این تعریف معنایی بود که برای نوع ذکر شد. حالا این انسان نوع به معنی مذکور است، یعنی نوع به این معنا که المقول علی کثیرین مختلفین بالعدد فی جواب ما هو. و این چنین تعریفی، تعریف نوع حقیقی بود، پس انسان نوع حقیقی است. سه تا اسم برای انسان گوشیم، نوع لندوا یک، نوع لیس به جنس دو، نوع حقیقی که همون نوع به معنی مذکور است. خب این سه تا اینجا تموم شد. پس ایشون که اندامو صغرای بحثو گفت، سه تا اسم برای انسان گذاشت، انسان هم عرض کردن به عنوان نمونه داره ذکر میشه، هر نوع انواعی میخواد انسان باشه میخواد غیر انسان، این سه تا اسم داره. این سه تا اسم سه تا مفهوم دارن، مفهوماشون با هم مختلفه. مالا ملاحظه کنید، از نوع الانواع چیزی میفهمیم، از نوع لیسولیجن چیزی دیگر، از نوع بلمان مسکول چیزی سفر، و این ستا در یک مصداق جمع میشن. مفهومشون مختلفه ولی یک در یک مصداق جمع میشن. چنانچه دیدید ما انسان رو مصداق هر سه قرار دادیم، پس این ستا مفهوم در یک مصداق جمع میشن. چون در یک مصداق جمع میشن معلوم شما هم تلازم دارن، یعنی یکیش آمد اون بقیهش هم میاد. یکی از این ستا اسم آمد اون دوتا اسم دیگه میاد. پس این مفاهیم متقایر متلازمند، عین هم نیستن، متقایر متلازمند. تا اینجا روشنه. حالا بعد از اینکه ایشون بیان کرد که این مفاهیم متلازمند، حالا این مطلب رو مطرح میکنه که نوع رو اسم کدام قرار میدید؟ نوع رو میگید نوع لنبا اراده میکنه، نوع رو میگید نوع لیسا به جنس اراده میکنید، نوع میگید نوع حیق اراده میکنید، کدام از این ستا رو اراده میکنید؟ شخصی ممکنه بگه من مجهول اراده میکنم، اینو ما قبول نمیکنیم که مجموع اراده بشه. مجموع نوع نیست، تک تک اینا نوع هست ولی مجموعشون نوع نیست. یعنی شما نول انوار و نول ایسا به جنس و نول حقیقی رو همه رو جمع کنید، سه تا مفهوم رو جمع کنید، نمیتونید بگید این نوعه. نوع هر یک از این هست. نولش رو شما میگید بر مجموع اطلاق نمی کنید، یا بر یکی از این سه اطلاق می کنید معیناً، یا بر یکی از این سه اطلاق میکنید علی سبیل البدلیت، یا میگید نوع اراده میکنید نوع الانواع رو فقط، مثلا دو تا دیگر اصلا اراده نمیکنید، یا اینکه میگید نوع یک بار نوع الانواع اراده میکنید، یک بار نوع لیس بجنس اراده میکنید، یک بار نوع اون حقیقی اراده میکنید. پس یا اسم است برای واحد از این سه تا به علا سبیل البدل، یعنی تک تک اینا شما نمیدید، یا اسم است برای یکی از اینها دون اون دوتای دیگه، مثلا فرض کنید اسم است برای نولنبا، مثلا اسم نه اسم میگیره برای نوع حقیقی بهتره، اسم میگیره برای نوع حقیقی چون در توضیح راحت تره، چون نوع حقیقی رو معنا کرده بودیم راحت میتونیم توضیح بدیم. پس دو حالت ما پیدا میکنیم، نه سه حالت، چون اسم برای مجموع نمیذاریم، نور و اطلاق بر مجموع این ستا نمیکنیم، نور و اطلاق بر مصداق این ستا میکنیم ولی بر مجموع سه مفهوم اطلاق نمیکنیم، چون یک لفظ نمیتونه سه تا مفهوم رو افاده کنه، یک لفظ فقط یه مفهوم داره، لفظ نوع دیگه. نگفتیم سلاست انواع، گفتیم بودیم سلاست انواع خب میتونستیم ستا رو اراده کنیم، اما گفتیم نه، اون یه دونه مفرد آوردیم، مفرد نمیتونه هر سه رو با هم جمع کنه چون یه مفهوم بیشتر نداره، نه سه مفهوم. پس ناچاریم یا اطلاق کنیم بر واحد علی سبیل البدل، یا اطلاق کنیم بر واحد معین.
بله تلازم داره از اون مصداق روایی؟
نه، چون مصداقش واحده از یه تلازم داره. حالا مصداقم شما مطرح نکنی، تعریف هایی که میکنیم تلازم داره،
این از تلازم میشه و مجموع اطلاق نوکر چون با هم تلازم داره.
خب مگه میشه شما انسان با ظاهر متلازمانه، یک کلمه بیاره که هم انسان افاده کنه هم ظاهر، میتونی بیاره؟ نمیشه دیگه، انسان رو باید با یه لفظ جدا افاده کنید، ظاهر که لازمه شو با یه لفظ جدا. تلازم دلیل نمیشه که یه لفظ رو بر دو مفهوم اطلاق کنید. استعمال لفظ در اکثر از معنی اینجا نیست، اینجا بالاتر از استعمال لفظ در اکثر از معنی است. اینجا میخوام اصلا لفظ رو برای اکثر از معنی وضع کنیم، میخوام برای اکثر از معنی وضع کنیم، با یک وضع بیام سه تا مفهوم رو موضوع لغرودی نمیشه. یا باید بین سه مفهوم جامع داشته باشیم که به صورت مشترک معنوی لفظ رو بر این جامع بس کنیم و این جامع داره افراد باشه، لفظ به اون افراد هم اطلاق بشه. یا باید صورت اشتراک لفظی با تعدد بس کار کنیم، یک بار بس کنیم بر این، یک بار بس کنیم بر اون، یک بار بس کنیم بر اون، که این میشه وضع بر واحد علی سبیل البدلیت که عرض کردم. یا بس کنیم بر یک معین، اینجوری باید بس کنیم. استعمال نیست، وضعه. میخوام بیان کنیم که این لفظ در کدوم معنا حقیقت هست، یعنی برای کدوم معنا داره بس میشه. یه بار برای هر سه حقیقته به صورت اشتراک لفظی، یه بارم معیناً برای یکی وضع میشه، در بقیه حالا بگیر مجازه. این که وضع بشه به صورت اشتراک معنوی نداره، که برای جامعه وضع بشه، جامعه به این ستا نداره. خب حالا اگر وضع شد برای هر یک به تنهایی، یعنی علی سبیل البدل، ما اراده میکنیم از نون و الانواع رو، این یک اراده، یک تعریفی برش میاریم، یه تعریف خاص برش میاریم. بعد اراده میکنیم از نوع لیس به جنس رو، یه تعریف دیگه میاریم. بعد اراده میکنیم از نوع حقیقی رو، یه تعریف سوم میاریم. سه تا تعریف میاریم. مثلا توجه کنیم نوع حقیقی رو چطوری تعریف میکنیم؟ همین تعریفی که خودشون کردن، که مقول علا شسیرین یا کلیون مقولون، که کلی اضافه کردیم یا نشدیم اضافه میکنم، کلیون مقولون علا شسیرین مختلفین بالعدد فی جواب ما، این تعریف نوع حقیقی است. نوع لیس به جنس رو تعریف کنیم، کلیون مقولون علا شسیرین مختلفین بالعدد فی جواب ما، به شرط ان لا یکون تحت اون نوع. این برای لیس به جنس میخوام افاده کنم، میگم به شرط ان لا یکون تحت اون نوع، میخوام اون لیس به جنس رو درست کنم. وقتی میگم نوع لیس به جنس، نوع رو معنا میکنم به مقول فی جواب ماهو علی مختلفین بالعدد. بعد وقتی میخوام لیس به جنس رو معنا کنم، میگم که تحت اون نوع. خب میخوام برای نوع الانواع رو معنا کنم، میگم که خودش معنا کرد، دیروز خوندیم یکون انسان بالقیاس الموافقه هون و الانواع و نوع صافل، یعنی حالا میگیم آخرین نوع، اینطوری معنا میکنیم، فارسی معنا کنیم اشکال نداره، میگیم آخرین نوع الانواع تعریف شد به آخرین نوع. نوع لیس به جنس تعریف شد به نوعی که تحتش نوع نیست. نوع هرجان تعریف شد به مقول فی جواب ما هو، مقول علی کثیرین مختلفین بالعدد فی جواب ما. سه جور تعریف رو بود، هر کنون تعریف خاص خودش بود. خب پس یه دونه اسم داشته، این اسم به صورت مشترک لفظی اسم شد برای سه تا معنا، اون سه تا معنا رو هم جدا جدا ذکر کردیم. یه معنا شد آخرین نوع، یه معنا شد نوعی که تحتش نوع نیست، یه معنا شد مقول فی جواب ما هو علی کثیرین مختلفین بالعدد. سه تا معنای جدا آوردیم برای این سه تا اسم، یک اسم مشترک بین سه چیز، اونم به اشتراک لفظی دارای سه معنا. اینجا مشکلی نداریم، هر کدوم از این اینجا هر کدوم از این سه تعریف رو میتونید حد قرار بدید برای این نوع. تعریف اول حد است برای نوع، کدوم نوع؟ نوع الانواع. تعریف دوم حد است برای نوع، نوع لیس به جنس. تعریف سوم حد است برای نوع، نوع حقیقی. این در صورتی است که نوع رو بس کرده باشیم برای هر یک از این سه تا علی سبیل البدل. حالا فرض بعدی اینه که نوع رو اسم بذاریم برای یکی معین، مثلا برای نوع حقیقی، بعد تعریفش رو بیاریم. نوع حقیقی عبارت است از مقول فی، از مقول علی کثیرین مختلفین بالعدد فی جواب ما. این میشه تعریفی که برای نوع حقیقی میاریم. این میشه حد برای نوع حقیقی. بعد میرم تعریفی رو که برای دیگری آوردن، مثلا آخرین نوع، این تعریف برای نوع سافل بود، برای نوع سافل نوع لنبا بود، حالا اینو میخوام تعریف قرار بدم برای نوع حقیقی. نوع حقیقی رو تعریف کردم به تعریف خودش، اون شد حد. میخوام تعریفش کنم به تعریف اون یکی دیگه، مثلا بگم نوع حقیقی عبارت هست از آخرین نوع. این تعریف حد یا رسم؟ توجه کنید، اگر دو چیز لازم هم بوده، حد اون دو چیز هم لازم همه. یعنی مثلا اگر شما انسان رو داشتید، زاهک لازمش بود، حد زاهک هم لازم انسانه، همونطور که خود زاهک لازم انسانه، حد زاهک هم لازم انسانه. ما الان گفتیم این سه تا نوع ها با هم لازم هم. سه تا نوع ها گفتیم تلازمت، ولی مفاهیمشون فرق میکنه، ولی بین مفاهیمشون تلازم هم. پس شما وقتی در تعریف نوع حقیقی تعریف نوع الانواع رو میارید، میگید نوع حقیقی اونیست که آخرین نوع باشد، تعریف کردید نوع حقیقی رو به لازمش، یعنی به تعریفی که مال اون دیگریه که لازم این نوع حقیقی است، تعریف کردین شعر رو به لازمش و تعریف شعر به لازمش رو هست. پس در صورتی که لفظ نو وضع شده باشه بر یکی از این ستا معینن، شما تعریفی که برای این یکی میارید تعریف حقیقیه، حده. تعریفی که مال دیگریست برمیدارید برای این نوع حقیقی میارید، تعریف حدی نیست. برای این تعریفی که میگید آخرین نوع، این تعریف حدیست برای تعریف حدیست برای نوع الانواع، ولی برای نوع حقیقی تعریف حدی نیست، تعریف به لازمه. و چون تعریف لازمه، تعریف میشه تعریف رسمی. روشن مطلب شد. و مفهومات و هذه الثلاثه و این تلازمت، مفهوم ها متلازمن، لذا مصداق واحد دارن، متلازم هستن ولی عین هم نیستن، بلکه فهی مفهومات مختلفه. در عینی که متلازمن مختلفن، عین نیستن، یک مفهوم نیستن، مفاهیم متلازمه. حالا بنابراین اذا جعل اسم نوع، اگر اسم نوع رو، این اضافه اسم به نوع اضافه بیانی است، اگر این کلمه نوع، این اسم نوع، اسم بذارید لواحدن، واحدن من هذه المعانی، اینو من اینجوری تعبیر کردم، اسم بذارید برای یکی علی سبیل البدلیت، من اینطوری تعبیر کردم که اسم باشه برای نوع الانواع، دوباره اسم باشه برای نوع حقیقی، بار بعدی اسم باشه برای نوع لیس به جنس، اسم باشه برای این هر یک از این ستا، یکون و این نوع مقولن علی هذه الثلاثه، یکون و مقولن به اشتراک اسم، اشتراک معنوی نیست، اشتراک اسمی و لفظیه. شما عرض کردم جامعی نداریم که لفظ و حسیده باشیم برای این جامعه، اشتراک لفظیه. و تکون و حدود و مفهوماتی مختلفه، حدود یعنی تعاریف، حدود در اینجا معنی اصطلاحی شده، معنی لغویشو نداره، حدود یعنی تعریف حدی، حدود و مفهوماتی مختلفه. تعریف حدی برای مفهومات این اسم، ضمیر مفهوماتی برمیگه به اسم نو، این اسمی که برای این ستا گذاشتید جدا جدا، این اسم مفهوم داره، اون این حدودی که مفهوم این نوع رو نشون میدن، این حدود مختلفن. یعنی شما برای نوع الانواع حدی میارید، برای نوع لیس به جنس حدی میارید، برای نوع حقیقی حدی میارید، سه حد مختلف. اما فإن جعل، یعنی این اسم نوع، جعل اسمن لواحد منها فقط، من از این تعبیر کردم لواحد معین، کلمه فقط رو برداشتم به جوش معین گذاشتم، اگر اسم قرار بدهید این نوع رو لواحدی از این ستا فقط، یعنی لواحد معین، دیگه اطلاقش نکنید بر بقیه، اسم باشد برای مثلا نوع حقیقی، وضعش نکردید برای نوع الانواع، وضعش نکردید برای نوع نسب جنس. خب کان ذالک القول الذی لذالک الواحد، اون تعریف قول در اینجا من قول شارح میگیرمش. کان ذالک القول الذی لذالک الواحد، اون تعریف حدی که قول شارح هست که لذالک الواحد، واحد و من فرض کردم نوع حقیقی، شما میتونید چیزی که فرض کنید، من فرض کردم نوع حقیقی، اون قول شارحی که برای ذالک الواحد یعنی برای نوع حقیقی است که عبارت بود از مقوله علا کثیرین مختلفین بالعدد فی جوامعه یکون و یکان حدا له، این قول حد میشود برای این واحد، رسم نمیشه، حد میشه. اما قولی که للآخر است یعنی اون مفهوم دیگر است، یعنی قول شارحی که مثلا برای نولن باهی که قول شارحشو من عرض کردم مثلا بگید آخرین نو، این یکونو رسمن، رسمن برای چی؟ برای خود نولن باه؟ نه، برای نولن باه حده، برای اون واحدی که ما تعیینش کردیم گفتیم نوع حقیقی، برای اون میشه رسم، نه برای خود نولن باه، برای نولن باه حده. لیسه و مفهوم الاسم، یا بگید اینطور نگید برای نوع حقیقی، بگید برای نوع، چون نوع هم اسم شد برای نوع حقیقی دیگه، حالا نگید نوع حقیقی، فقط بگید نوع، که اون نوع همون نوع حقیقیه، فرق نمی کنه چه بگید رسم است برای نوع حقیقی چه بگید رسم است برای نوع، چون نوع رو فقط ما اسم بشیم برای نوع حقیقی. حالا دارید نوع تعریف می کنید، به کدام تعریف؟ به تعریفی که برای نوع حقیقی نکردید، به تعریفی که برای نوع سافل یا نوع لنگوا کردید. اون تعریف برای نو می شود رسمی، نمی شود حدی. و قول دیگری که برای آخر است، یعنی قول شارحی که برای دیگری می کنید، یعنی برای معنای دیگری می کنید که موضوع اون لحه نو نیست، یعنی مثلا برای نو سافر، یعنی نو نولند ها، اون یکون رسمن برای نو، برای نو می شود رسم، زیرا که لیسه و مفهوم الاسم، این قول شارحی که مال اون نوع الانواع بود مفهوم اسم نو نیست، چون اسم نو وضع نشده بود برای نوع صافی، وضع نشده بود برای نوع الانواع، وضع شده بود برای نوع حقیقی. پس مفهوم نو این تعریفی که برای نوع صافی آوردید نیست، وقتی مفهومش این نیست این نمیشه حد، بل علامتن، یعنی این قول شارحی که برای دیگری آوردید علامت هست و لازم است لهو، یعنی برای نو، شما از این علامت و لازم استفاده کردید در تعریف، پس نو رو تعریف رسمی کردید. این بحث تموم شد، از کما ان تحت نوع الانواع بحث جدیدی با سر خط نوشته بشه. در فرض اول که این نوع اسم است لکل واحده نلا سبیل البدل، این تعریف هایی که میارید چه تعریف نوع حقیقی باشه، چه تعریف نوع لنبا باشه، چه تعریف نوع لنسه باشه، هر سش میشه حد، حد برای نوع، همونطور که حد حد نوع حقیقی است، حد نوع سافل است، حد نوع لنبا است، هر سه اینا حد نوع هم هست، چون نوع اسم هر هر سه است. اما در صورتی که شما نوع رو برای نوع حقیقی اسم بذارید و مفهوم نوع حقیقی بشود معنای واقعی و حقیقی نوع، شما نوع رو اگر به نوع حقیقی تعریف کردید میشه حد، به اون نوعهای دیگه تعریف کردید میشه دست. روشن مطلب دیگه کما انه تحت نوع لنبا، مطلب عریسی خط آخر خط سنگینی بود، چون هیچ بیان نکرده بود رسمن، یعنی رسمن لهو، لهو یعنی نو. حالا در هر صورت این مطلب تموم شد، انشالله که روشنه. و مطلب بعدی هم که آیا تحت نو کلی داریم، میگه بله. تحت جنس الاجناس هم کلی داریم، بله، نه فوق کل جنس الاجناس کلی داریم، بله، ولی نه اونی که نه کلی که تحت نو سافل است نو است، نه اون عامی که فوق جنس الاجناس است جنس است. اینو میخواد برای کنیم سنده چلی سنده درست